اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
آویخت به گردن من و تو زنجیر، افسونگر کشمیری درنده پیر. می گفت که رحمتش چنان دریای، سرشار مروت و دلش مثل حریر. بر بام اقامتگاه خود خون می ریخت از کشته افسران دربند و اسیر. دیدیم دو روز بعد سلطان شدنش، یک ملت سرفراز را بست به تیر. علیرضا نوری‌زاده، دوشنبه 23 دی ماه به شما سلام. یک روز غیبت چه سر و صداهای بلند شد. انسان گاهی اوقات بیاد شعر کارو میفته، یعنی تو حق نداری که استراحت کنی، حق ندادی یه روز برنامه نداشته باشی، یعنی باید همیشه این ساعت کار. خب ما امتثال امر کردیم گفتیم بسیار خوب، علی‌رغم اینکه خانواده من بسیار مخالف بودن که آقا یک چند روز استراحت بکن. گفتم به هر حال وعده ای دارم که باید وعده را ادا. و این است که در خدمتون هستیم. یه مهمان عزیزم دارم که از سرزمین رستم و زال و از سرزمین دلاوران ایران میاد. البته قبلش اجازه بدید دو تا نکته رو براتون بگم. این سید علی آقا دوچار یک اوهامی است که این اوهام از ما اول انقلاب بود. ایشون مرگ بر امریکا رو خمینی خودش نمیگفت مرگ بر امریکا، و دیگران میگفتن، ولی سید علی آقا مرگ بر امریکاش خیلی قلیل است. مرگ بر روسیه نمیگفت، این مرگ بر امریکای به اصطلاح پرقدرتش به بیماری کرونا هم سرایت. آقا واکسنشو این آمریکایی‌های دنبریده مثل مشقاسم، اونم همین چیزا رو میگفت. آقا با چش خودم دیدم این چش چپا خلاصه یه چیزی توش کردن که ملت رو بی‌غیرت. اون دکتر روازاده بیمار میگفت دیگه، میگفت پیتزا که بخوریم بی غیرت میشه، آدامس بخوریم نمیدونم از مردی میفتی. یه اون روانی بود دیگه، به جاش چغندر بود. سید علی آقا اول ببینید چه میگوید و من جواب ایشون رو بدم.
دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الان هم به طور عموم میگم، اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی آمد. چند روز پیش در ظرف 24 ساعت 4000 نفر تلفات داشتن. اینا اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر کارخونه فایزرشون میتوانه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن. انگلیس هم همینجور. به اینا بنابراین اطمینان اعتمادم نیست. من واقعا اعتمادم ندارم. نمیدونم. گاهی اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملتوی دیگه امتحان کنن. ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش هم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن و اونم من بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره. این هم
جای مطمئن میدونی چیه؟ بورکینافاسو و کره شمالی، چین، قبلگاه‌های سید علی آقا. آقا جان، معاون رئیس جمهوری آمریکا اولین کسی بود که زد. برادر 40-50 هزار نفر تو امریکا زدن. آقا این عقلتو صاف کن. این شک و تردیدی که تو داری پدرتو در آورده و پدر مملکت رو. 30 سال مردم رو گروگان گرفتی. آقای خامنه‌ای پاشو برو، اگه تردید داری به هر چیزی پاشو برو، راحت باش، مردم رو راحت کن. اگر غرب بده چرا چپ و راست همه تون عدسه میکنید رو لندن و... من الان یه لیست دارم اینجا. آقای واعظ طبرسی، آقای مهدوی کنی، همسر امام خمینی، همسر آقای هاشمی رفسنجانی، سید محمد رضا گلپایگانی که دیروز برگشت ایران، بله اینا، آقای آذری قومی، آیت الله جزائری، آیت الله سید محمود هاشمی، چطور اینا همه میان به انگلستان، آلمان، دواهای اینجا بد لابو از زنی و مردی میندازدش. آقای خوب به خدا عالم جوک کرده شما رو در ظرف این چند روز گذشته تو این برنامه های نایت شو امریکا چقدر شما رو مسخره کرد، چقدر دست انداختن شما رو. وقت مردکی آقای روح الامینی پسر تو سید علی آقا کشته، تو انقدر بی غیرتی به گریه های شبانه همسر تو نمی بی. چه بگویم، اون زن رو نگاه کن، در تنهایی و در آتش می سوزه خودش و همسرش، و همسرت می سوزه و تو دنبال شغل. نگاه کنید در مصاحبه تلویزیونی چه می گوید.
الان به خاطر کووید در واقع دیمند و نیاز بازار و فشاری که هست، یه سوء استفاده دارن کمپانی ها می کنن که سریعتر مجوزاشون رو بگیرن. مثل پدری مهربان و روشن ضمیر و آگاه با همه ملاحظات رهبری، این بند نافه، این که ما ملت موش آزمایشگاهی به تعبیر عوام بشیم و حتی طبقات سیاسیش که حالا من آخر بخوام بحث بکنم که به بهانه گروگانگیری واکسن و دوگانه مذاکره واکسن، دوگانه ارتباط با آمریکا واکسن
بله.
و خیلی نکات دیگه ما رو مجبور بکنن وارد فرایندی بشیم که امنیت ملیمون، منافع ملیمون و مهمتر از این نسل و آثار ژنتیکی دراز.
ممنونم از دوستانمون در توانا که این کلیپ رو منتشر کردن. واقعا آقای روح الامینی، نفرین فرزندت نثار تو باد، نفرین همسرت نثار تو باد. بیشرمی رو تا حدی رسوندی که با خون بچه‌ت معامله می‌کنی. یادم هست بعد از کشته شدنش رفتی پای آقا رو ماش کردی و دستش. شرم بر تو باد، شرم بر تو باد. که خب قبل از اینکه به مهمانم خوش آمد بگم، فقط یک خبری شنیدم که بسیار متاثرم. ژیار گل، این خبرنگار برجسته بی بی سی، همسر نازنینش رو از دست، همسر آمریکاییش که توی عراق با هم آشنا شده بودن، ازدواج کردن، فرزند نازنینی داشتن و چقدر این بانو رو دوست داشت و او به سرطان مبتلا شده بود. گاهی با هم صحبت میکردیم، همه فکر و ذکرش همسر نازنینش بود و چقدر سخت کشید بر بستر این همسر زیبای نازنین و سرانجام در آغاز سال نو او رو از دست داد. جیار عزیزم، هم دردیم با تو، تو جایگاه بسیار والایی در عرصه روزنامه‌نگاری و گزارشگری داری، کارهایی که کردی ماندگار میماند و نام و یادت همیشه خواهد بود و همینطور همسرت که نیمه تو بود و در کناره. با تمام دلم همراه دستیم و بهت تسلیم. خب آقای دکتر حسین برج، درود بر شما که من زیاد حرف زد.
درود بر شما و درود بر مردمان شریف و دلاور ایران و امیدوارم که شما هرچه زودتر از این کسالت رهایی پیدا بکنید و طبق معمول مردم ایران هر روز از مصاحبه های شما و گفتگوهای شما بهره‌مند بشن.
سپاسگزارم عزیزم. دکتر سنبور، این وحشیگری تازه رژیم، اعدام حالا جوونا یه طرف، نیما زن، نوید افکاری، بعد بلوچا، الان افتادن به جان بلوچا، چی میبینی؟ چرا اینا انقدر وحشی شدن؟ تصور چی عزیزم؟
اول من به این 9 نفری که چند روز پیش اعدام شدند، 3 نفر ترکمن و 6 نفر بلوچ، به خانواده هاشون تسلیت میگم، به همه مردم ایران به خاطر این همه کشتارها و قتلهایی رو که دیدن تسلیت میگم. بهنام ریگی، شعیب ریگی، دهواری، حمید میر بلوچ زهی، قلندر زهی، اینها جوانهایی بودند که جمهوری اسلامی بدون گناه اینها رو اعدام کرد و یک سری اتهامات مندرآوردی طبق معمول به اونها چسباند و اونها رو از صحنه گیتی خارج کرد. رژیم جمهوری اسلامی به شدت وحشت داره از مردم و وقتی که این وحشت وجود داره، فکر میکنند که هر کسی، هر جوانی که هر کجا صحبتی از حق بکنه، اونها قادر خواهند بود که دور هم جمع بشن و جمهوری اسلامی رو بر بیاندازند. بنابراین تحقیقاتی هم که شده در هر کشوری که قتل بیشتر هست و اینا رو میگن قتل‌های دولتی به جای اعدام، این نشون میده که تا چه اندازه رژیم از مردم میترسه. ولی چند تا جوان که اصلا کاری به کار کسی ندارند، میخوان که یک زندگی عادی داشته باشند، همونطور که آقازاده ها، هزاران آقازاده در کشورهای اروپایی از حد اکثر امکانات برخوردارند، اونها با حد اقل زندگیشون رو میگذرانند و در شرایط بسیار سختی زندگی میکنند، کاری به کار رژیم هم ندارند. و این 6 نفری که اعدام کردن، 6 نفر بلوچ و 3 نفر ترکمن، اینها آدمای سیاسی هم به اون مفهوم نبودند. اینا جوانانی بودند که شور یک زندگی بهتر رو داشتند و جمهوری اسلامی هم متاسفانه کورانه و واقعا تبدیل شده است به یک موجودی بسیار بسیار وحشی که هیچ کسی رو نمیشناسه که در راهش قرار بگیره. اینا در راهش قرار نداشتن، ولی توهم ترس موجب شده که دست به قتل بسیاری بزنن.
دکتر سنبورد، یک سوالی که برای من هست، این اسامی رو که شما گفتید اغلبشون مثل خانواده های سرشناسی هستن، خانواده های سرشناس بلوش هستن، یه خود راجبشون برامون بگید که کی بودن اینا و جرمشون چی بود که ادعای رژیم هست.
ببینید، اتفاقا این 6 نفر از 5 قبیله بزرگ بلوچستان بودن و این هر قبیله‌ای وابستگی‌هایی داره با قبایل متفاوت و مثلا قبیله ریگی با قبایل بسیار بسیار زیادی ارتباط داره که بهنام و شعیب از اون قبیله بودن. ریگی ها هم در ایران، هم در پاکستان، هم در افغانستان هستند. توایف مختلفی رو دارند در درون خودشون، با توایف مختلفی مثل نارویی، شهبخش، حسین بور و نعمت اللهی ارتباط مستقیم خانوادگی دارند. اعدام اینها همه این توایف رو واقعا تبدیل کرده است به دشمن اینها. یک خانواده هست به نام دهواری، یک طایفه‌ای که بچه بسیار بسیار باهوشی دارند و چندین نفر رو هم از اینها رو در جمهوری اسلامی اعدام کردند. اینها بیشتر آدم های فاضل و دانشمندی هستند که اتفاقا یکی از این خانواده ها همینجا در انگلستان هست، در لندن هست و دخترشون هم دختر بسیار بسیار باهوشی است و دانشگاه کمبریج هست. یعنی خانواده جنگجویی نیستند. صرفا جمهوری اسلامی از دانش اینها وحشت داره. میر بلوچزهی ها هم یه طایفه دیگری هستند در نواحی خاش و چند جای دیگر، که اینها هم طوایف بسیار بسیار محترمی هستند، طوایفی هستند جنگجو و باز هم مرتبط با طوایف دیگر. طایفه قلندرزهی هم همینطور یه طایفه بسیار بسیار مهمی هست و بنابراین اعدام این 6 جوان در واقع تونسته که هم 6 قبیله رو به هم نزدیکتر بکنه و هم 10 قبایل دیگر وابسته به اینها با هم متحد شدند. حالا جرمشون چی بوده؟ میگویند که اینها علیه مملکت توطئه کردند، مبارزه مسلحانه کردند. تا اونجایی که ما میدونیم مبارزه مسلحانه اینا نکردند. عده‌ای هستند که به معمولا از خود ماموران جمهوری اسلامی و از بسیجی ها به مردم حمله می کنند با تفنگ و اسلحه، که همین چند روز پیش در ایران شهر، در چابهار، در نیکشهر و جاهای مختلف همین کار را کردند و مردم هم گاه گاهی مجبور می شند که از خودشون دفاع بکنند و این میشه در واقع مبارزه
مسلح.
دقیقا، یعنی کسی که من و شما که اصلا اهل دعوا نیستیم، کسی بیاد تو خونهمون بهمون حمله بکنه، مجبور میشیم به هر نحوی که بتونیم از خودمون دفاع بکنیم و اینها بیچاره ها دفاع هم نکردند، اینها رو گرفتند و به طور ناحق اعدام کردند.
خیلی غریبه. خیلی دکتر سنبور، این کینه این رژیم به بلوچ ها به نظر من یک بعد مذهبی داره، به خاطر اهل سنت بودن که شما در مورد کردها و ترکمنها و اهالی جنوب ایران مشاهده میکنید، ولی به نظر من یک بعد دیگه داره، خلوص ایرانی بودن بلوچ هاست. من به نظرم اینا از این بیشتر آزار میبینن، چون رژیم جمهوری اسلامی ضد ایرانیته، ضد هر آن چیز که طعم ایران داره، بوی ایران داره، شمیم ایران داره، تاریخ ایران رو متجلی میکنه. آیا به نظرتون اینطور نیست؟
قطعا همینطوره. ببینید، آخوندها بارها گفتند که هر کسی که علاقمندی ایرانی داره اون رو اصلا سر کارهای مهم هم نگذارید. دیگه این که یک قوم بزرگ، یک ملیت بزرگ که هر کجا اسمش رو ببری بلا فاصله تمام افتخارات ایرانی بیادشون میاد. هیچ ایرانی نیست که سیستان و بلوچستان رو مهد تمدن و جوانمردی و بزرگی و بزرگواری ایران ندونه و این مردم هم روی همون حس قدیمی خودشون، روی فرهنگشون توانستند این حس انسانی رو در خودشون نگه دارند، حس جوانمردی رو در خودشون نگه بدارند و تسلیم هم نشوند. این همه از اینها کشتار کردند به این امید که مجبورشون بکنند که تسلیم بشن. اما یک غیرتی در اینها هست که ریشه در هزاران سال داره و هر قدر اونها رو بیشتر تحت تعقیب و اذیت و آزار قرار بدید، اونها بر میگردند به اون هویت اصلیشون، به اون ماهیت زندگی و تاریخی رو که پشت سر دارند و از اونجا الهام میگیرند که همونطور که اجداد ما تسلیم نشدن، ما هم تسلیم نمیشیم. و صحبتتون بسیار بسیار درسته، این حس ایرانی بودن بسیار بسیار قوی است. این رو هم یک داستانی تیمور لنگ تعریف میکنه که این برای مردم ایران جالبه. در همین رابطه میگه که وقتی که من همه جا لشکر میکشیدم به نزدیکی سیستان رسیدم و اونجا لشکریان خودم رو گذاشتم و با 5-6 هزار نفر رفتم به مرکز سیستان، که اونجا وقتی که رفتم دیدم که تنها جایی است که مردم فارسی صحبت میکنن. جالبه، میگه همه جا رو رفته بودم هیچ کسی فارسی حرف نمیزد، بیشتر عربی صحبت میکردن یا لهجه خودشون رو، و در اونجا دیدم که این مردم به فارسی صحبت میکنن و آدمهای غیوری هستن و ازشون خواستم که یک لشکر به من بدن. و اون امیرشون، امیر گشتاس که در اون زمان امیر اون منطقه بوده، پادشاه اون منطقه بوده، میگه ازش خواستم یه لشکر به من بدن. دیدم که مردمان بسیار بسیار دلاور و چارشانهی هستن و امیر گشتاس گفت که اینها لشکریان شما نمیشند. این مردم ایران به خوبی بیاد بیارید که الان جمهوری اسلامی سر این مردم چه بلایی آورده. امیر گشتاس میشه اینا جزء لشکریان شما نمیشوند، برای این که اینها لشکریان ایران هستند. و تیمور لنگ میگه برای اولین بار اسم ایران رو من در اونجا شنیدم.
عجیبه، این خودش عظمت و اعتبار بلوچ‌ها رو نشون میده که در طول تاریخ و همیشه حافظان مرزهای ایران بودن. من نگاه میکنم که طول تاریخ همون موقعی که گلدسمیت و اینا میمودن مرزبندی میکردن و خطکشی میکردن، واقعا خوانین بلوچ و سران بلوچ ایستادن و پایداری کردن که بلوچستان پاره نشه، جدا نشه. دکتر حسین برد، دلم میخواد یه چیزی رو برات پخش کنم و نظرتو بخوام. به عنوان یک اهل سنت، وقتی این مردک صدیقین امام جمعه اینا رو میبینی که این حرفا رو میزنه، چه احساسی به دست میده؟ چه احساسی دست میده از اهانتی که او داره به دین مردم میکنه؟ گوش بده ببینی مردک درباره مصباح یزدی، یک آخوند آلوده، فاسد، فاسد الاخلاق، منحرف، همسرش از او شکایت به آیت الله گلپایگانی برد. ببین چه میگه.
قهرن بر ما خیلی سخت میگذشت. ایشون که دید ما ناراحتیم، چشمشو باز کرد، فرمود که ناراحت نباشید، این ناراحتی تا دو ماه، تا دو هفته است. دو هفته بعد باغ وسیعی برای ما تدارک دیده شده، ما رو اونجا میبرن. این دلداری رو به ما داد، دو هفته بعد هم تمام شد. یعنی دقیقاً وقت وفاتشون رو خودشون خبر داشتن و جایگاهش هم بهش نشون داده بودن، در یه باغ وسیعی ما رو دادن. داماد دامادشون، دامادشون آیت الله های محمدی عراقی هست که از فضلای متدین و انقلابی و خوب جزو خبرگان هم هست.
بله.
دامادشون آقای دکتر محمدی جز مریدای مرحوم آقای حق‌شناس بود. گفت که خب ایشون رو در منزل خست دادن آیت الله مصباح رو علامه رو، و کسی خست داد که آقای حق‌شناس رو، آیت الله حق‌شناس رو ایشون خست داده بود. این غزال گفته بود که آیت الله جاودان به ما پیام داده که حواستون باشه از آقای مصباح یک کرامتی دیدید به ما بگید.
عجب.
گفت این پیام رو ما وقتی دریافت کردیم، وقتی من قسم میدادم، چه آرزو کردم ای کاش آقای مصباح از ما هم شفاعت بکنه. گفت تا این آرزو آمد دیدم چشماشون رو باز کرد.
عجب.
بله. یه نگاه مهربان رو نکرد و دفعه چشمش بزد.
ملاحظه میکنی آقای دکتر حسین بور میگه چشش رو باز کرد، گفت دو هفته دیگه باغ برام گذاشتن، دارم میرم تو اون باغ. آخه چی فکر میکنی؟ یعنی اینو میشنوی چه احساسی به دست میده؟ به عنوان یک مسلمان اهل سنت ایرانی چه ضربه ای اینا به دین زدن؟
عقل زدایی بسیار بسیار شدید. یعنی در واقع اسلام رو در مقابل عقل قرار دادند. و من خودم یادم هست زمانی که جوان بودم یه روز از پدرم پرسیدم که خب این همه احکام اسلامی وجود داره، اگر در یک موردی حکمی وجود نداشت چه کار باید کرد؟ گفتن که شما به عقلتون مراجعه بکنید، همیشه به عقلتون مراجعه بکنید و اگر چیزی بود که خلاف عقل بود اون رو قبول نکنید هر چی باشه. حالا این شخص داره مقدس سازی میکنه و ما باید از همین مقدس سازی این آدمی که ما میدونیم تجاوز رو در زندانها معمول کرد، رواج داد و خودش هم آدم فاسدی بود، ببینید وقتی که این گونه آدمهای فاسد رو اینقدر مقدس نشون میدن، نشون داده میشه که کسانی قبل از اونها هم بودند، اونها هم آدم های شبیه اینها بودند، اونها هم مقدس نبودند، اونها هم آدم های متجاوزی بودند و بنابراین طرح یعنی وارد کردن این گونه توهم ها در جامعه واقعا که لطمه خیلی شدیدی به اسلام زده، به تشیع زده و مردم رو به اونجا رسونده که دیگه هیچ حرفی رو قبول نکنند. و من این همون صحبت مشهور کوروش است که خدایا کشور من رو از دروغ نجات بده. و هر زمانی که هر مقام جمهوری اسلامی صحبت میکنه یه دروغه. اینو مقایسه میکنیم آقای دکتر نوریزاده با زمانی که من و شما جوان بودیم در رژیم قبلی یک مورد شما ندیدید که یکی از رجال دروغ بگه. تمام این اسناد الان هست، از نخست وزیر تا شاه تا خود شما تا خود من، یک دروغ در اون تاریخ دیده نمیشه. و الان چنان دروغ رو شایع کردن که متاسفانه مثل این که همه مجبورند که دروغ بگن.
لزومی نداشت تو حسین بور، واقعا لزومی نداشت دروغ گفتن، احتیاجی نبود دروغ بگیم. ما چه جوانانی بودیم، با چه امیدی، من و خودت و هزاران هزار جوان مثل ما رفتیم دانشگاه درس خوندیم، اومدیم برای خدمت به وطنمون با عشق با اراده قوی و به این امید که ایران فردا رو میسازیم. نمیدونستیم ایران میفته به دست یه مش مردخار، به دست یه مش آخونده، چه بگم، دعا آخونده سر قبر. و خیلی جالبه، من و شما روحانیون رو خیلی ها رو میشناختیم، من نمیدم این جانوره از کجا آمدن، یعنی روحانیونی که ما میشناختیمش که دوم اینا نبودن. شما میگفتی آیت الله، میگفتی شریعت مداری، میگفتی نمیدم گلپایگانی، این جانوره اصلا معلومه از کجا اینا آمدن بیرون. و اجازه بدی که درنگ کوتاهی کنیم، بعد بیام راجع به این فریاد مولوی عبدالحمید با هم صحبت بکنیم و همطور راجع به مسائل جهانی. با ما باشید.
كم تناثرنا على الورد عبق كم تنفسنا أنينا وألق ذبنا في الأشعار شوقا حينما بان طرد الوصل في أوج الفلق نحن يا عليا نساء عاشقات في ديار حرم فيها العشق نعسات العين في حين اللقاء نرتقي في الحب إبان المساء وله في الوصل منا ما يشاء في ديار حرم فيها العشق في ديار حرم فيها العشق
به تو زلف یار دادم دل بیقرار خود را چه کنم سیاه کردم همه روزگار خود را شبیر به دستم افتد سر زلف یار بود همه مو به مو شمارم غم بی شمار خود را
چقدر قشنگ بود این آواز دو صدایه ملیحه مرادی فارسی میخون زینب کعبی از خوزستان خودمون اره این چقدر قشنگه این کامبینیشن این دو صدایه وقتی دو زبان زبان ملی و زبان مادری اینا قاطی که بشه چقدر زیباست ما باید اینا رو به رسمیت بشناسیم باید بدونیم که برای زبان اقوام ایرانی احترام میذاریم و این به غنای فرهنگ ما میافزاید هیچ چیزی از ما کم نمیاد دکتر حسین بور علارغم اینکه مولوی عبدالحمید آدم معتدل و ملایمی است ولی به فغان آمد چه بود ماجرا داستان چه بود
بله من پیش از این که به نامه ایشون بپردازم به یک کمی تاریخ طایفه ایشون بپردازم باز صرفا برای مردم ایران بدانند که ایشون چه کسی است و چه کسانی الان از طرف مردم حرف میزنند و چه کسانی به طور کلی خاموشند
بله بله.
مولوی عبدالحمید از یه طایفه میاد به نام شهبخش.
بله.
این طایفه همون طایفه است که وقتی انگلیسی ها میخواستند وارد ایران بشند، چند تا طایفه با هم متحد شدند و جلو انگلیسی ها رو گرفتند. یکی طایفه شهنوازی بود، طایفه شهبخش بود، طایفه گمشادزهی بود و طوایف دیگری بود، طایفه ما بود، نعمت اللهی ها بودند، بخش بزرگی از ریگی ها بودند و بخشی از نارویی ها بودند که جلو اومدن انگلیسی ها رو گرفتند و نگذاشتند که این بخش از ایران هم در تصرف انگلیسی ها قرار بگیره. حالا یک الان که اسم نارویی ها رو بردم، یک چیزی دیگری از اونها بگم باز برای اطلاع مردم، تا مردم شما بدانید که برای سازندگان و نگهدارندگان این سرزمین جمهوری اسلامی چه کار کرده است. در اولین افسران انگلیسی که وارد اون منطقه شدند، یکیشون وارد همین منطقه زاهدان شد و در اونجا با سردار بزرگ نارویی دیدار کرد و دختر این سردار بزرگ رو دید که بسیار بسیار زیبا بود و اصولا این خانواده خانواده بسیار بسیار زیبایی هستند. عاشق این دختر شد و به سردار قول داد که اگر تو این دختر رو به من بدید، من از دولت انگلیس خواهم خواست که شما رو به عنوان پادشاه بلوچستان به رسمیت بشناسند و بلوچستان یه مملکت تازه بشود. اون سردار بزرگ این پیشنهاد رو رد کرد و این بخشی از بلوچستان که الان جزو ایران هست جزو ایران موند. حالا مولوی عبدالحمید میبینه که چه خدماتی مردم بلوچ برای نگهداری این سرزمین کردند و چقدر مردم رو به آرامش دعوت کرده که وارد کارهای مسلحانه و مبارزه مسلحانه نشوند به صورت جمعی. برای اینکه اگر بلوچ‌ها به صورت جمعی وارد جنگ بشند، بیش از 100,000 نفر رو میتوانند بسیج بکنند. هیچ بلوچی مثل ایرانی های دیگر نیست که زخم نخورده باشه. مولوی عبدالحمید اینها رو آرام کرده و به صورت دوستانه، به صورت انسانی از آقای خامنه ای میخواد که آقا چرا مردمی رو که با شما کاری ندارند چرا اذیتشون میکنید؟ چرا این همه میکشید؟ چرا تمام ماموران بالای شما باید شیعه باشند، از جاهای دیگر بیان؟ پس سهم ما به عنوان یک ایرانی از ایران چه هست که جز کاری و بدبختی چیزی دیگری رو تجربه نمی کنیم؟ مولوی عبدالحمید با زبان تدبیر سالهاست که این حرفا رو میزنه و خامنه ای هم با زبان جنگ و خشم و کشتار جواب ایشان رو داده تا به حال، که من فکر می کنم این جریان، یعنی جریان بلوچستان در رابطه با همه ایرانی های دیگر روزی گره خواهند خورد، همه مردم جمع خواهند شد، اون وقت اوضاع و احوال چیز دیگری خواهد شد.
دکتر حسین بور، بپردازیم یه مقدار به مسائل جهانی. یک کلیپی است از خانم فائزه هاشمی که به دنبال این کلیپ برادرش حاج محسن که به مشروطش رسیده و رئیس شورای شهر، اون یکی برادرش که آقای یاسر که دنبال وکالت به مقام دیگه است اعتراض کردن. فائزه هم گفتن من سر حرفم ایستادم. حرف فائزه رو گوش بدیم تا من خدمتتون سوالی رو مطرح کنم.
گفتم اینم بگم، چون من یه جایی قبلا گفته بودم که مصاحبه داشتم که برای ایران من دوست داشتم آقای ترامپ انتخاب بشه، ولی اگر یه آمریکایی بودم با آقای ترامپ رأی نمیدادم.
برای چی فکر کنید که اگه ترامپ بود برای ایران بهتر؟
به خاطر همین فشارهایی که میذاره، شاید بالاخره یه تغییر سیاستی اتفاق بیفته دیگه، چون به هر حال مردم هرچی تلاش میکنن که اصلاحات انجام بگیره موقعی پا داره، هیچ خبری نمیشه، به برعکس مردم سرکوب میشن. شاید اگر این فشارهای آقای ترامپ ادامه پیدا میکرد، بالاخره ما مجبور میشدیم یه سری تغییر سیاستهایی رو داشته باشیم. و این تغییر سیاست ها حتما به نفع مردم میتونست اتفاق بیفته. برای همین فکر می‌کنم اگه ترامپ بود، چون دموکرات‌ها یه خود شلوولن، یعنی اومدن دموکرات‌ها این موزه خطای ما هی تقویت میشه بیشتر. اما اصلا امیدوارم نشه، ولی به قول آدم چنین چشم‌اندازی داره.
خب این دموکرات‌ها برای شما که بد نبودن که. دموکرات‌ها آقای کارتر زیر بازوی آقای خمینی رو گرفت و جنرال هویزر رو فرستاد ایران و و و و و نمونه های دیگری که دیدیم. چی فکر میکنی دکتر حسین‌پور وقتی دختر هاشمی رفسنجانی این حرف رو میزن؟
دیگه ایشون هم میدونه مثل بقیه مردم ایران که راهی برای بهبود اوضاع و احوال نمونده و مردم ایران امید از رژیم بریدند و امیدشون به خارج رفته و حاضرند که این امکانو به دیگران خارج از ایران بدند که کاری بکنند شاید وضعیتشون بهتر بشه. ببینید من یه حرفی رو شنیدم که منتسب هست به رضا شاه و اتاتورک، که وقتی رضا شاه میره به ترکیه اتاتورک میگه که هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی کاری نکن که مردمان تو از تو ناامید بشن و چشم به خارجی ها ببندن. اگر این کار رو بکنی کار تمامه، کار کشورت هم تمامه. که به نظرم توصیه بسیار بسیار درستی است اگر این گفتگو بین این دو شخص انجام شده یا هر کجایی که انجام شده. الان کار به اونجایی کشیده که فائزه، این تنها فائزه نیست، 99% مردم ایران میخواند که ترامپ یا کسی دیگری کاری بکنه. حالا کاری اگر نمی کنه از جمهوری اسلامی حمایت نکنه. و این کار رو که به اونجا کشیده؟ آقای خامنه ای، برادر فائزه، بقیه آخوندها. چرا اینها اینقدر در مقابل ظلم و زوری که بر این ملت روا داشته میشه ساکتند؟ فقط یکی دوتا آخوند این طرف اون طرف گاه گاهی حرفی میزنند که اونها رو هم به قدرت ساکت میکنند. آقای دکتر نوریزاده گرامی، من فکر میکنم که الان سالهاست که جمهوری اسلامی مشروعیت خودش رو از دست داده، برای اینکه کاری برای این مردم نکرده و مردم رو در چنان شرایط سختی قرار داده که چشمشون به خارج باشه.
همین کاری که اینا کردن در واقع مردم ما رو که باید متکی به قدرت خود و اراده خود باشن چشم انتظار کمک خارجی کرد. و این بسیار تلخ و دردناکه. حالا با تغییر دولت در امریکا و اومدن آقای جو بایدن، آیا شما در افق، در چشمنداز یه تحولی رو میبینید؟ آیا فکر میکنید که جو بایدن کارتر نخواهد بود، جو بایدن باراک حسین اوباما نخواهد بود و با یک برنامه دیگه میاد و فشارها بر جمهوری ولایت فقیه ادامه خواهد داشت؟
این بستگی به مردم ایران داره که مردم ایران الان خودشون در چه مرحله خودشون رو بدانند. اگر مردم ایران آمادگی حرکت و تغییر رو داشته باشند، جو بایدن و دیگران هم در شرایطی قرار می گیرند که زیاد به جمهوری اسلامی نزدیک نشند. اگر لابیگری ایرانی ها در خارج از کشور و اگر اتحاد مخالفان جمهوری اسلامی خارج از ایران بیشتر و بیشتر بشه و اینها بتوانند در یک جبهه متحد خودشون را به جهانیان عرضه بکنند، هیچ کشوری مثل سابق از جمهوری اسلامی حمایت نخواهد کرد. اما اگر مردم در داخل و مخالفین در خارج نتوانند به اندازه کافی از خودشون نمایش قدرت نشان بدهند، در آن صورت بایدن هم مثل همه دولت‌های دیگر مجبور به ارتباط با اینها خواهد شد، ولی من فکر نمی کنم که اون رؤیاهای جمهوری اسلامی با بایدن به حقیقت بپیونده که مثلا اجازه بدن 3 میلیون بشکه، 4 میلیون بشکه، 5 میلیون بشکه نفت از ایران دوباره صادر بشه و پولهای بلوک شده به این راحتگی دوباره به ایران برگرده. به نظرم بایدن دنبال چالش های خیلی زیادی از درون دولت و دولت خودش خواهد بود.
این کاملا حرف منطقی و درست، اما در این حال بازی های پس پرده بازیگران بزرگ بین المللی هم تأثیر. الان شما نگاه کنید روسیه و چین دو عامل بزرگی هستند که رو ایران تأثیر گذارند و فعلا جمهوری اسلامی رو گرفتن. آقای خامنه ای هم که عاشق روسیه است و اینا فعلا بازیگران اصلی صحنه ما هست و این مرگ بر آمریکا هم ادامه داره، مرگ بر انگلیس اضافه شده، ایشون حالا فرانسه هم که اضافه کرد. مردم ایران چه باید بکنن؟ اقوام ایرانی چه باید بکنن؟ ما چه کار باید بکنیم؟ بلوچ‌های دلاور، کردها، آذری‌ها، عرب‌های ایرانی، ترکمن‌ها، خراسانی‌ها، قشقایی‌ها، بختیاری‌ها چه باید بکنن؟
روسیه و چین دو تا کشوری هستند که کوچکترین نشانه‌ای از حقوق بشر، انسانیت درشون دیده نمیشه. مردم ایران هم شاهد هستند که روسیه با ایران چیکار کرده، الان هم شاهد هستند که چین با مردم دنیا چیکار میکنه با این کرونا. اینها رو مردم ایران میبینند، میدانند. بنابراین وظیفه مردم ایران سنگین تر میشه و در این میان وظایف اقوام و ملیت ها طبق معمول بیشتر از دیگران هست. اما الان آقای دکتر زمان گذشته نیست که بلوچ ها مثلا با 200,000 نفر، 300,000 نفر حرکت بکنند بروند رژیم رو در تهران سرنگون بکنند. دوران زمان مشروطیت الان نیست، ولی تمام ملیت های ایران جمع شدند، با هم متحد شدند و دنبال تغییر هم در ایران هستند. اما مردمان مرکز ایران، اونهایی که در تهران هستند، اونها هم حقا که چندین بار برخواستند ولی سرکوب شدند. الان فکر میکنم که به یک نتیجه باید برسیم که برای رژیم تعدادی دوست وجود داره، برای مردمان ایران دوست وجود نداره. دوستشون باید خودشون باشن، باید با هم متحد بشن.
بله، این متاسفانه این که میگی یه وقتی بود اگه یادت باشه تمام جهان دوستان ما بودن، اگه یادت باشه روز و شب هیئت میمد، هیئت میرفت، نخست وزیر میمد، پادشاه میرفت، وزیر خارجه میمد. من اون دوران طلایی رو آقای حسین برد هیچ فقط یاد نمیبرم. هر روز که روزنامه، و بعد دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات بودم، هر روز ما یه خبر تاپ داشتیم از بزرگی از جهان که به دیدار ایران آمده. یادم نمیره این تصاویری که نخست وزیر فرانسه، رئیس جمهور چکسلواکی، نمیدونم از شرق و غرب رفته بودن کارخانه ایران ناسیونال رو ببینن، رفته بودن نمیدونم یک کارخانه ارج رو ببینن، شاب لورنس رو ببینن، گروه صنعتی بهشهر رو ببینن. یعنی واحدهای صنعتی ایران انقدر بزرگ شده بود که جلب توجه جهانیان رو میکرد. حالا چی رو ببینن؟ صنایع ورشکسته اتومبیل درست میکنن که شما توش نشستی فرمون رو میچرخونه کنده میشه، گازش کار نمیکنه، و متاسفانه آقای دکتر حسین بور این رژیم بلایی به سر ایران آورد که نمیدونم چی بگم. چند صد سال ایران رو عقب انداخت. واقعا چجوری میشه این رو جبران کرد؟
دکتر یادتون هست که شما از خیابان امیرجه تا دانشگاه تهران 2 ریال میدادید سوار اتوبوس میشد. یادتون هست که پول تلفن 2 ریال بود، 2 ساعت میتونست صحبت کنید. یادتون هست که دلار 6 تومن بود، بعدن شد 7 تومن. یادتون هست که پوند 10 تومن بود، بعدن شد 12 تومن. یادتون هست که ماست میتونستی با 1 ریال یا 2 ریال ماست بگیری، با 2 ریال هم نون بگیری. این نهار ما دانشجویان بود در اون زمان. یعنی واقعا یک شرایطی بود، امنیتی بود. شما میتونستید از تهران راه بیفتید برید به تبریز، یک زن میتونست از گیلان بره به مشهد، هیچ گونه خطری واقعا نبود. حالا مهمانان خارجی هم که می اومدن برای اینکه پرورش استعدادها رو در ایران دیده بودن که این مملکت از اون دوران قرون وسطایی بیرون اومده، کالاهای طراز اول تولید میکنه، میبینه که احترامی در جهان داره که بقیه ندارن. و در اواخر لاقل در 10 سال آخر پادشاه ایران شده بود جزو معتبرترین شخصیت های جهان که دیگه بعد از ایشون حتی نه در سطح خاورمیانه نه در سطح جهان هیچ گونه شخصیتی مثل اون پیدا نشد. ولی واقعا چطور شد که مردم تحصیل کرده سوئیس رو، شخصی رو که وقتی که از فرانسه اومد به انگلستان، ملکه انگلستان رفت در ویکتوریا استیشن به استقبالش، با چه عظمتی از ایشون استقبال کردند. حالا ببینید که آخوندها چه وضعیتی ایجاد کردند. حافظ ظریف میره به روسیه، اونجا هم ملاقاتش نمی کنند، با تلفن باش صحبت می کنند.
بله متاسفانه دکتر حسین بور چه بودیم و چه شد. واقعا از اوج فلک به حضیض ذلت پرتاب شدیم به خاطر اینکه سید روح الله کشمیری هدفش این بود که اسلام عزیزشو قبض و بسط بده. و متاسفانه کسانی که زیر علم اون سینه زدن امروز حتی این شهامت رو ندارن که بیان اقرار کنن خطا کردن. اقرار یه عده معدودی هستن ولی همشون نیست. به حال ازت بسیار ممنونم، لذت بردیم در خدمتت با هم صحبت کردیم مثل همیشه و انشالله باز هم در آینده نزدیک با شما خواهیم. ایران سرفراز، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشت. علیرضا نوری‌زاده تا دیدار بعدی همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.